مجموعه از کارهای خاص به شما جواب عالی میدن. یعنی یه سری مدل ها هستن که برای کد نویسی خیلی خوبن،
بله.
یه مدلی برای ایجاد تصویر خوبه، یه مدلی برای مثلا یه کار دیگه خوبه، تحلیل ها یا استدلال خوبه. مثلا قابلیت تحقیق و توسعه یا که به حالا انگلیسی توی خودش نمیشه ریسرچینگ جمینای واقعا فوق العاده است. یعنی قبل از اینکه این سرویس بیاد من میخواستم یه چیزی رو پیدا بکنم، یه کار جدیدی میخواستیم انجام بدیم، شاید بالای مثلا 3 روز مختلف وقت جستجو میکردیم تو گوگل، منابع مختلف رو پیدا میکردیم، تحلیل میکردیم، دوباره میرفتیم از اون سرنخ سراغ یه چیز دیگه. الان حدودا به خود جمینای که بگید یه چیزی براتون به این شکل تحقیق بکنه، فکر میکنم نزدیک 1 رو 20 دقیقه طول میکشه که خودش توی تمام اطلاعاتی که داره میگرده طبق اون نیاز شما این خروجی رو بهتون بده. این چالش ها وجود داره، چالش زبان فارسی رو هم بذارید کنارش دیگه. یعنی شما الان به خیلی از مدل های هوش مصنوعی بگید که مثلا من یه غزل میخوام به سبک مثلا یکی از شاعرای ایرانی، شاید برای شما یه شعری بنویسه تو اون موضوعی که بگی، ولی اصلا به سبک اون شاعره نیست.
ولی برعکس چون... اگه بگی مثلا میخوام یه متن به قلم مثلا سامر اسموام برام بنویس،
دقیقا
مثل آب خوردن دقیقاً. با میدونی... یه کیفیت باور نکرد.
چون ما این مثلا کتاب های این اشعار و دیوان های مثلا این شاعرهایی که داشتیم تو سطح اینترنت نبوده به عنوان محتوا، به عنوان کلمات ورودی توی اون واژگان این مدل ها قرار بگیره، بشناسن این آدم به چه سبکی میگفته، قصایدش چه شکلی بوده، غزلاش مثلا چه شکلی بوده.
خب اینا تفسیر روش باشه داره. که درک مفهومش هم بده.
دقیقاً.
ممکنه ما اونو بهش بدیم و
ببینید متاسفانه یه بحثی برمیگرده، حالا قبل اینکه شما حضور داشته باشیم و آقای دکتر داشتیم صحبت میکنیم، اون سرمایه گذاری که ایران روی این قضیه انجام داده، ما الان
حتی
ربات‌های پاسخگوی زبان فارسی که ایجاد میشه، خب خیلی از مدل‌ها رو که بررسی میکنیم یه وقت هست که شما نمیخوای از LLM ها یا همون مدل های زبانی بزرگ استفاده کنی، میای از این مدل زبانی با پشتیبانی از زبان فارسی که اصطلاحاً حالا این روش یه بهینه سازی های هم انجام شده استفاده بکنی. یه دونشون فکر میکنم دانشگاه تهران هست یا دانشگاه شریف که این مدل فارسی رو ساخته، پشتیان LLM همچون
چیزی.
متاسفانه اصلا خوب نیست. یعنی شما ترجیح میدی با ضعیف‌ترین نسخه جمینایی که مثلا 1.5 فلشه مال 2 سال پیش بوده استفاده بکنی، فارسی رو مثل بلبل روون برات صحبت میکنه مینویسه، ولی از مدل‌هایی که میگن برای فارسی اومدن روش کار کردن، سرمایه گذاری کردن، یعنی سرمایه گذاری مشخصی، فکر میکنم چند تا تیم دانشجو در حد پروژه تحقیقاتی یه چیزی برای خودشون دلی روش کار کردن، یه خروجی رسیدن. به شدت ضعف داریم، یعنی تو این قضیه به شدت ضعف داریم و مجبوریم از مدل‌های خارجی استفاده بکنیم که اونم همین ارتباطات رو دست
بسید. اشکال جدی که آرش اینجا وجود داره و بهش توجه نشده، به این وقتی من با جمینای، چت جی پی تی، گروک، با هر کدوم از این ابزارا کار میکنم، اینجوریه که یه بخشی از متنم فارسیه، یه بخشیش حتی کلمات انگلیسی رو دارم به فارسی مینویسم.
بله.
در واقع مثلا من میخوام این پروپوزال رو بررسی کنی. پروپوزال کلمه انگلیسیه ولی من دارم فارسی تایپش میکنم و اون به راحتی اینو پروسس میکنه، پردازش میکنه و درک میکنه. حالا میایی تو مدلای ایرانی اینجا
دقیقاً.
اصلا کلن دیگه خارج
همین
میشه،
همینش تعطیله. دقیقا ماجرا اینه که یه سری سرویس هایی بودن راه افتادن که اصلا فینگلیش فارسی رو به فارسی تبدیل بکنن. این هر چیزی واسش مینویسی میفهمه. شما شاید پیش اومده براتون توی گوگل یه چیزی میخوای تایپ بکنی، جستجو بکنی به فارسی، کیبورد و یادت رفته زبانشو فارسی بکنه، انگلیسی مینویسه یه سری حروف.
اصلا شما ولی برای جالبه خود گوگل میتونی
همون جستجو فارسی تو میاره برات، یعنی میفهمه که شما این حروف و انگلیسی اشتباهی زدی، منظورتون عبارت فارسیه بوده. ولی خب تو مدل هایی که اصلا فارسی که اصلا این جستجو راجبش صحبت نکن، یعنی اصلا انتظار همچین چیزی ازش نداشته باشیم و خب خیلی فاصله داریم دیگه. یعنی اون ابتدایی ترین نیازش هم اینه که سرمایه گذاری یه موقع مثل امارات میشه که میاد از تمام مردمش مدارس شروع میکنه، میگه اشتراک چت جی پی تی نسخه حرفه‌ای رو بهشون به صورت رایگان به کل مردمش میده، بعدش میاد کم کم مدل‌های خودش سرمایه گذاری میکنه.
فرودگاه رو در دبی میدونی جریانش رو؟ آره. شما اطلاعاتت رو اگر در سایت فرودگاه از قبل وارد کرده باشی، توریست دیگه با پلیس مواجه نمیشه.
چه
از رو خط سبز میره، هوش مصنوعی داره نگاش میکنه، بارش، وضعیتش، رفتارش، میزان ریسکش
برای بعضی کشورها فکر کنم نیست، چون متاسفانه الکترونیکش هم برای ایران نبود، حالا نمیدونم چرا. ولی
آره، ولی میخوام بگم الان این سرویس که تو دنیا کلی سر صدا کرده که دبی راش افتاد. حالا از کدوم بستر استفاده کرده؟ اتفاقا از بسترهای LLM بین‌المللی استفاده نکرده، از K2Tin که خودش استفاده کرده. آره. و ما الان اینو نداریم دقیقاً.
این هست. بله، چه فرصت هایی رو ایجاد میکنه برای کسب و کارها استفاده از ایجنت های هوشمند؟
این فرصت بخوایم بگیم که اصلا فرصت یه بحثه، الان نیازه، نمیتونن کسب و کارها از این کارمندای هوشمند استفاده نکنن. یعنی خود بحث جریان های کاری که اصلا یه طرف تو قرن الان دیگه داریم فکر میکنم نزدیک قرن 22 میشیم دیگه، نمیشه. یعنی اصلا منطق و عقل سلیم نمیگه شما بیا یه کار تکراری و همچنان دستی به صورت سنتی انجام بدی، باید به کمک تکنولوژی.
هزینه‌ت رو اصلا دگرگون میکنه. فکر کن یه زمانی یه کسب و کار با 10,000 نفر مثلا سر کار داشت، 8 ساعت در روز سر کار داشت. الان در دنیای دیجیتال دیگه این محدوده مکانی معنا نداره، محدوده زمانی. بنا همین اون روش دیگه به اصطلاح مقیاس پذیر نیست، اسکیلبل نیست. و بدون این، همونطوری که امیر جان گفت، اگر این کار نکنیم کسب و کارمون قابل گسترش نیستش.
و میزان خطا، یعنی شما وقتی که داری از این کارمندهای هوشمند استفاده میکنی، خطا تقریبا نزدیک به صفر میشه. یعنی اگر بخواد تو سیستم خطایی وجود داشته باشه، ناشی از اون حالا اون فرایند یا اون گردش کار و اون مرحله که میرسه به اون هوشمند مصنوعی، اون تعریفیه که شما براش انجام دادی یه جایی ممکنه یه چیزی رو حواست نبوده باشه. که البته الان برای همین حالا میشه گفت نوشتن صورت مسئله پیدا کردن راه حل، بازم هوش مصنوعی کمک میکنه.
آره، الان خودش کمک میکنه که پرامپت یا درخواست بهتری بنویسی.
یکی از امکانات بی‌نظیری که جمینای داره تو همون بخش ریسرچ یا همون تحقیقش که شما میخواید استفاده بکنید اینه که نیازتو مینویسی، میگی من یه تحقیق میخوام راجع به همچین موضوعی، یا برای همچین کسب و کاری میخوام یه کاری بکنم، استفاده از چه ابزارهایی رو توصیه میکنی؟ اولین کار خودشون ورودی شما رو که میگیره میگه که خب بذار اصلاحش بکنم، به نظرم شما یه همچین چیزی میخوای، این چیزها رو باید بررسی بکنم، تهش باید به این جنبندی برسم، توی جنبندی مثلا هزینه برات مهم بوده یا متن باز بودن اون ابزار مد نظرت بوده، یه چیزی برات میفرسته میگه اگه موافق هستی اینو شروع کنم، تحقیق با این اصول شروع بکنم. و تازه شروع میکنه اون تحقیقات به اون مرحله که شما خواستی پیش ببره.
بله، بسیار عالی. خب. و چون آخرای برنامه است بکنم یه جنبندی بکنیم و از آیندهش بگیم. به نظرت آیندهش چه شکلیه؟
الان توی آینده این، یعنی این که چه شکلیه که حالا من یه بار یه جای دیگه هم گفتم آینده هوش مصنوعی واقعا ترسناکه. از این نظر میگم ترسناک، چون استفاده های ترسناک میشه ازش کرد. ما کم کم باید منتظر باشیم که ربات های هوش مصنوعی وارد منازل اون میشن. اول شاید در حد همین دستیارهای صوتی آمازون و اینا وارد بشن که شما دیگه هر چیزی میخوای بپرسی ازش، بپرسی مثلا قرمه سبزی رو چیکار بکنم خوشمزه بشه، اونم بهت جواب بده. کم کم اینا میشن ربات. خب این ربات ها کم کم مسائل امنیتیشون پیش میاد، نفوذ، آلودگی های ویروسی، مواردی که بیاد یهو دیدی ربات تو خونه داره راه میره یه چک قابون زیر گوشت، خب این یه ویروسیه که خیرات میتونه بگیره. تو بحث تکنولوژی چیزای عجیبی نیست. و کاربردهای نظامی، اتفاقاتی که میفته، من تو یکی از خبرها بود خوندم که ربات های موتور سواری نمیشه بود ساخته بودن که اینا کاملا با هوش مصنوعی خودشون هم موتور رو هدایت میکنن، هم کاملا همه محیط رو تجزیه تحلیل میکنن. خب این دیگه یه موقع مثلا جنگای زمینی همیشه میگفتن اتفاقات عجیبیه، خب جنگ زمینی فکر کن شما یه ربات موتور سوار هم هست، مثلا یه گله یا 2000 تا ربات موتور سوار بخوان از مرز یه جا وارد بشن، واقعا چیزی جلو دارشون نیست.
پهپادها سه کشور در حوزه آفندی روی نتورکی یا شبکه‌ای از پهپادهای خود تصمیم گیرنده به نسخه قابل استفاده و عملیاتی رسیدن.
من خارج از موضوع حالا شاید بشه این نکته رو بگم، این که الان خیلی کشورها میبینیم که روی ارتباطات ماهواره‌ای برای شبکه اینترنتی دارن کار میکنن، چین و حالا این پروژه بزرگ استارلینک ایلان ماسک داره کار میکنه،
و سومیش اینترنت غیر متمرکز.
بله دقیقاً، چند روز پیش گفتن بله که رونمایی کردن، تست هم انجام دادن. به شدت این مهمه. یعنی شما تکنولوژی هوش مصنوعی وقتی که تو تمام این سرویس ها بخواد استفاده شه، به خصوص کاربرد نظامی و دفاعی، حتی شما یه موشک میفرستی قبلا از نظر حرارتی قرار بود مثلا رهگیری بکنه یه هواپیمایی رو یا یه موشک دیگر مثلا برخورد بکنه و حالا سایر سنسورهایی که وجود داره، هوش مصنوعی دیگه واقعا یه سنسور میذاره چشمش میبینه کامل دنبال اون میره، اصلا کاری نداره حرارت داره نداره چجوری میبینه و میره سراغش. مهمه که بتونه با اون سرور اصلی خودش وصل بشه و اون ارتباطه باید به ارتباط به نحوی شک بگیره. و یکی از بهترین جایی که میتونه ارتباط شک بگیره سرویس های مثل همین استارلینک و اینا هست که به صورت ماهواره‌ای تمام تجهیزات نظامیشون رو میتونن ارتباط رو برقرار بکنن. من حالا طبق اون چیزی که فرمودین شما عقب هستیم تو صنایع حالا نظامی و دفاعیمون، خود این ارتباط شبکه‌ای اصلا میشه گفت خیلی قبلتر از اون زیرساخت هوش مصنوعیه که ما الان نداریم اینو و به سر مشکلات
ممکنه. من ذکر کردم ما همین الان تو تقریبا اکثر کشورهای همسایه ما 5G کاملا استقرار یافته.
ما هم داریم کم داریم، یعنی آیکونش میاد ولی 5G نیست.
نه چون من خودم مشاوره یکی از اپراتورها هستم، دقیق وضعیت رو میدونم. مناقصش که اخیراً برگزار شد، هنوز سرمایه گذاری عددی لازم خیلی جای بحث داره. بگذاریم از این، ولی میخوام بگم الان کشورهای دیگه راجب 6G و استقرارش دارن صحبت میکنن. چینی ها و ژاپنی ها برای ایجاد 7G دارن کار میکنن.
بله.
که مقاله و تست و آزمونش همین اخیراً مثلا چند ماه پیش منتشر شد، هم تو ژاپن هم تو چین.
بله. امیدواریم اتفاقی خوبی رو شاهدش بشیم. امیر جان دمت گرم و در واقع استفاده‌ای که شما میکنید به نظر من میتونه خیلی شرکت رو جلو بندازه از آزه در واقع بهینه‌سازی شاید افرادی که استفاده میشه و اتفاقای دیگه. امیدوارم در شرکت‌های دیگه هم شاهدش باشیم.
انشالله ما داریم سعی میکنیم حالا بتونیم محصولات حالا خروجی داشته باشیم که به درد کسب و کارها بخوره با حوزه‌های کاری متفاوت. یعنی حتی شاید یه روز این یا رادیو اقتصاد برنامه‌شو جایی میذاره، یه نفر شاید نیم ساعت 40 دقیقه نمیخواد این برنامه رو
میخواد خلاصه‌شو
نداره گوش بکنه، همون لحظه مثلا تا برنامه آماده میشه بتونیم سرویس API بدیم خلاصه ای از این گفتگو رو جمع‌بندی شده آماده بکنه مثلا بذاره به صورت متنی یا حتی صوتی. کاری که رو سرویس‌های خارجی میبینیم داره انجام میشه، روی یوتیوب اینا دارن این کار رو انجام میدن و بتونن همه اقشار جامعه به نحوی استفاده بکنن و لذتش رو برن. هوش مصنوعی به اون کاربر یه جور داره خدمات میده، به صاحب کسب و کار یه جور دیگه.
بسیار عالی. خب خیلی خوشحال شدیم
در غیاب خانم صادقیان. خداحافظی.
آره مطالب جالبی مطرح شد. شما هم که
آره قطعا من فکر میکنم آره. که بحثایی که ما سعی میکنیم در رادیو اقتصاد و به خصوص برنامه هوش ببریم سعی میکنیم لبه تکنولوژی باشه. حالا این بحثی که الان کردیم خب بحث جدیدی بود، قبلا در حوزه‌های دیگه بهش پرداخته بودیم به مدل‌های دیگه، ولی خب این بحث میتونه ادامه دار باشه. ما سعی میکنیم به حوزه هم فینتک و هم لوجستیک هم بپردازیم در برنامه‌های بعدی و تأثیر AI در اونها، که فکر کنم مهمونای جذابی داریم و حتما مخاطبا دنبال کنن. @ علیرضا بزرگمهری و @ آرش سروری رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و هشتگ هوشیار رو هم میتونید استفاده کنید
و میتونید نظرات، نکات، پیشنهاداتتون رو هم با ما به همین آدرسایی که آرش جان گفت در میان بگذارید.
دقیقاً. و تکرار برنامه هم از رادیو اقتصادات یار و ایران صدا قابل دسترسیه، میتونید دسترسی داشته باشید.
خسته نباشید.
خسته نباشید شما.
اومد.
خب این از تشویش من تا جمله بگم جمعه من خیلی مهمه باید باشه، اصلا نباشه برنامه نمیره رو آنتن.
خب بفهم.
خب آقای عسلی ممنونم، خیلی گفتگوی جذاب و شنیدنی بود. من یه بخشش رو اون سمت بودم ولی حواسم بود به گفتگوی شما و خیلی هم استفاده کردم. ممنونم آقای عسلی که دعوت ما رو قبول کردین، به جمع ما اومدین. گفتگو چطور بود با آقای بزرگمهری و آقای سروری؟
عالی. در جمع این دوستان همه کار بلد، حرفه‌ای و اینکه زبون همدیگه رو راحت میفهمیم، تحقیق میکنیم روی موارد، تسلط دارن دوستان و بسیار عالیه وقتی که چنین صحبتی شکل میگیره. امیدوارم که شنوندگانم راضی باشن.
قدر بدونیم
انشالله.
قدر بدونیم.
من قدر میدونم و سپاسگزارم هستم از حضور هر دو بزرگوار که بسیار با دانش و کاربلد هستن در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال که حالا با آقای سروری بارکد رو هم داریم. بله. و امیدوارم که حالا تو برنامه های دیگه هم حضور شما رو داشته باشیم.
باعث افتخار.
جا داره؟ جای صحبت داره این موضوع باز؟
ما آها یعنی در برنامه های بعدی؟ آره
بله ابعاد دیگه ای داره
حالا با مهمانان دیگر با حضور آقای عصاری اگر که حالا باز جای صحبت داره میتونیم بهش حتما. بپردازیم
حتما.
ممنونم. خب یک سه یادگاری هم با آقای عصاری بگیریم و تمام و آماده این برای ضبط بعدی؟
بله.
خسته که نیستیم؟
یه قهوه بگم بدیم
همه چیز
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه استقلال یک پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باختو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه عطف‌های اختراعات بشری صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده‌ها تشکیل می‌دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می‌نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین‌های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می‌شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می‌کرد. بعداً این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می‌کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ به کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس،
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بد تو رو نمیترسونه
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت اصل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید اصل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشین‌آلات روز را بسته‌بندی و تولید می کند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، شما اصل مهرنوش را انتخاب می کنید. عسل مهرنوش محصولی از شرکت عسل باران باغرو. تلفن تماس 045-32-39-63-20. شرکت عسل باران باغرو.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده برق